سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوجها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، به 91مین قسمت از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
سلام، دیگه چیزی نمونده که سه رقمی بشه تعداد اپیزودهای پادکست شنبه این هفته. خیلی خوش اومدید و خوشحالیم که در این اپیزود هم همراهمون، در واقع میشه گفتش که متخصص و مهمان عزیزی رو داریم، خانم سمیرا رستمی عزیز که اینجا توی تورنتو همشهری ما هستن ولی در واقع تو استودیو تشریف ندارن، از راه دور داریم این قسمت رو ضبط میکنیم. سمیرا جان سلام، خیلی خوش اومدید به این قسمت.
سلام، خیلی ممنون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز بتونیم یه پادکست خیلی خوب و اینفورماتیو و که بتونه خیلی اطلاعات خوبی به شنوندگان شما بده و مخاطبای شما بده تهیه بکنیم.
امیدواریم. البته سمیرا جون اولین باری نیستش که ما توی پادکست داریم بهشون زحمت میدیم و حدود فکر میکنم 3 سال پیش ما یه قسمت دیگه یا همراهشون داشتیم به اسم داستانهای عشق که اگر کسی اون اپیزودها رو نشنیده من خودم پیشنهاد میکنم، چون موضوع جالب و جذابیه و نگاه کردن به روابط از یک زاویه دیگه است که به آدم کمک میکنه مقدار خودش یا رابطهش و یا رابطه های قبلیش رو بشناسه و ببینه که کجای کار قرار داره. اما امروز موضوعی که میخوایم دربارش صحبت کنیم ارتباطی به دفعه قبلیمون نداره و میخوایم درباره ADHD در بزرگسالان و در روابط آدم ها صحبت بکنیم. سمیرا جون مثل همیشه ریش و قیچی دست شما زد اینجا بعد و من وحیدم سر و پا گوشیم.
خواهش میکنم قربان شما. بله، همونطور که گفتین امروز بیشتر میخوایم روی ADHD تمرکز بکنیم و اینکه چطور روی بزرگسالان میتونه خودشو نشون بده و چطور میتونه روی روابط ما تاثیر بذاره و خصوصا توی روابط افرادی که پارتنر هستن و توی رابطه هستن، و در انتها هم بتونیم یه سری نکاتی رو بگیم که شاید بتونه کمک بکنه به هر دو زوج یا به فردی که ADHD نداره توی رابطه و بدونه که چطور میتونه بهتر منیج بکنه اینجور علائم رو.
فکر کنم اگه از اینجا شروع کنیم که اصلا ADHD چیه، جای خیلی خوبی باشه که شاید خیلی اصلا خیلی در موردش ندونه.
حتما. خب همونجور که گفتیم اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی که ما معمولا هم حالا خیلی بیشتر هم واژه ADHD رو براش استفاده میکنیم و شناخته شده هست این واژه، یه اختلالی هستش که جزو کاتگوری اختلالات عصبی تحولی یا نورو دیولوپمنتال قرار میگیره. یعنی چیزی هستش که ما انتظار داریم که از کودکی خودش رو نشون بده و اینطور نیستش که یهو توی بزرگسالی ایجاد بشه. توی کودکی معمولاً خودش رو بروز میده، متوجه میشن، ولی حالا جلوتر که میریم متوجه میشیم که چرا بعضی از افراد توی کودکی ممکنه که این تشخیص رو نگرفته باشن و ولی مشکل تمرکز رو داشته باشن. و نشون دهنده این خصوصیت عصبی تحولی میگه که از بچگی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. پس چیزی نیستش که توی بچگی شروع بشه و بعد تموم بشه. وقتی فرد وارد نوجوانی یا بزرگسالی میشه و یا به سن پیری میرسه، ناگهان این ADHD دیسپیرد بشه و برطرف بشه. و به هر حال باید در نظر بگیریم که ADHD یه اختلال پیچیده است، یعنی خیلی راحت نیست، واقعا تشخیصش راحت نیست، اون تشخیص افتراقیش خیلی راحت نیست و منیج کردنش هم وابسته به اون دانش و اطلاعاتی هستش که خود فرد باید داشته باشه، اگر با کسی یا کسانی در ارتباط هست اونها هم باید این اطلاعات رو داشته باشن و ادوکیت بکنن خودشون رو تو اون زمینه. قبل از اینکه جلوتر بریم من بگم که سعی میکنم که اگر واژه انگلیسی میگم بعدش بلافاصله فارسیش رو استفاده بکنم و اگر که من استفاده نکردم شما لطفا
من یا میتونم استفاده کنم یا میتونم یاداوری بکنم که شما زحمت بکشید استفاده کنید.
آره من سعی میکنم که بلافاصله بعدش فارسی رو بگم که خیلی سخت نباشه برای کلن فلوئنسی خودش، البته انگلیسی شد ولی برای کلن درک مطلب.
مرسی.
پس همطور که گفتیم یه اختلال پیچیده است، خیلی چیزی نیستش که ما بگیم خب فرد مثلا عادت کرده اینجوری رفتار بکنه یا داره خودشو لوس میکنه یا اینکه تنبله. خیلی مثلا شما میبینید به بچه هایی که ADHD دارن، به بزرگ سالهایی که حتی ADHD دارن، ممکنه که مثلا با تنبلی اشتباه گرفته بشه. این به خاطر اطلاعاتیه که افراد ندارن. خب شما میدونید توی ADHD یکی از مواردی که وجود داره و به در حقیقت اون قسمت نوروبیولوژیکال این اختلال وابسته هست، این هستش که مقدار دوپامین، نوروترانسمیتر دوپامین توی مغز این افراد کمتر وجود داره. بنابراین حالا به دلایل مختلف، خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، و خود دوپامین نوروترانسمیتری هستش که باعث میشه که ما اون احساس انگیزه و انرژی داشتن رو نسبت به مسائل، نسبت به وظایف و کارهایی که داریم انجام بدیم داشته باشیم. پس یه قسمتش برمیگرده به این که این افراد در حقیقت با نقص دوپامین هم در حقیقت درگیر هستن و خود این یکی از عوامل به وجود آورنده اون علائمیه که در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم. قسمت بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که اصلا توی بعضی از مطالعات مال نورو ایمیجینگ دیده شده که هم میتونه استراکچر، ساختار و سایز قسمت‌های مختلف مغز متفاوت باشه با افرادی که این اختلال رو ندارن و هم میتونه که اون اکتیویتی یا فعالیت بخش های مختلف مغز با افرادی که این اختلال کمبود تمرکز و بیش فعالی رو ندارن متفاوت باشه، که مورد فوق العاده شناخته شده است و خیلی شناخته شده است که روش خیلی کار شده مطالعات تصویربرداری مغزی هستش که روی لوب پریفرونتال یا پیش پیشانی انجام شده و دیدن که معمولا وقتی که به این افراد تسکی داده میشه، وظیفه داده میشه یا یه هر تسکی، ممکنه یه ریدینگ ساده باشه یا خوندن یک متنی باشه که باید روش تمرکز بکنن، توی نور ایمیجینگ نشون داده میشه که مغز این افراد برعکس افراد نرمال وقتی که ما میگیم یعنی اکثریت یک جامعه، نه فردی که لزوماً سالمه، اوکی، مغز افرادی که این نقص تمرکز و حالت بیشفعالی رو ندارن، اونها وقتی که این تسک، همون تسک بهشون داده میشه، جریان خون بیشتری رو توی لوب پریفرونتال مغزشون مشاهده کردن و دیدن که این بخش پریفرونتال که مربوط به عملیات اجرایی مغز هست، از قبیل تمرکز کردن، به حافظه سپردن، تصمیم گیری کردن، کنترل تکانه ها، اینها توی افرادی که اکثریت جامعه، کسایی که این اختلال رو ندارن، جریان خون توی لوب پریفرونتال بیشتر میشه، ولی برای افرادی که این اختلال رو دارن جریان خون کمتر میشه. خب یعنی هم حالت عادیش هم که هست، ولی وقتی که تسک بهشون داده میشه این جریان خون کمتر میشه و این خودش یکی از عوامل در حقیقت عصبیه یا نورولوژیکاله که ما میتونیم ببینیم که این بیماری واقعیه، این اختلال واقعیت داره. اینجوری نیستش که، چون من اینو خیلی میشنوم که حتی خود افرادی هم که تشخیص ADHD گرفتن خودشونم دوچار یه حالت خود تردیدی میشن، میگن که نه من فکر نمی کنم که مثلا من باید که اکامودیشن بگیرم مثلا توی امتحانام، من فکر نمی کنم که باید مثلا متفاوت باشم با بقیه، کار کردم نباید متفاوت باشه با بقیه. یعنی خودشونم حتی بعضی مواقع به این قضیه باور ندارن و فکر میکنن این یه تنبلیه، این یه مثلا یه عادته که میتونه که خیلی راحت مثلا حتی با دارو نگرفتن خیلی راحت میتونه برطرف بشه، در صورت که اینطور نیست.
ببین عزیزم، زندگی خیلی سخته، همیشه همه چی گردن توه، بدبخته، باید زودتر به خودت بیای تو این چند وقته، چون سواران در راه هند و قافله رفته. اگه دیدی یه جای کارت میلنگه، بدون که هرچی سنگه مال پای لنگه،
پای لنگه.
رسالت ما نشون دادن راه و چاهه،
راه و چاهه.
از ما گفتم بود دیگه هر جور سلامه،
سلامه.
از ما گفتم بود دیگه هر جور سلامه.
زمین شما، این سوال داشتم در واقع، البته میخوام که یه فلشبکی بزنم به ابتدای فرمایش شما. شما فرمودید که ADHD رو چیزی نیستش که به قول معروف خلق و سایه‌ای باشه. حالا توی بزرگسالی ما الان میخوایم که توی این اپیزود درباره این اختلال، اگر اینکه درست من بگم، توی بزرگسالی صحبت بکنیم، نمیخوایم درباره کودکان باشه. ولی حالا این رو ما در نظر بگیریم که مخاطبین ما بزرگسالانی هستن که یا شاید خودشون فرزندایی داشته باشن، یا افراد در واقع خردسالی که کودکی که میخوایم. من یکم فقط سوال اینو داشتم که از لحاظ میشه گفتش تشخیصش، ما اگر پس ببینیم که یک کودکی یا یک فردی کمبود توجه و تمرکز داره، یا به فرمایش شما، به چیزی که شما اشاره کردید، این که انگار به یک سری اتفاقات پیرامونش تصمیم گیری نمیتونه بکنه، یا واکنش هایی که نشون میده نرمال نیست، ما این رو میبایست که پیگیری بکنن و به متخصص مغز و اعصاب احتمالاً، درسته فهمید که عکسی اگر اینکه گرفته بشه این رو میتونن تشخیص بدن؟
حالا برای بچه ها معمولا حالا برای برین ایمیجینگ نمیفرستنشون، به خاطر اینکه رفتار بچه هم میتونه این رو کاملا نشون بده و اون سیوریتی و یا شدت اختلال رو میتونه که نشون بده. حالا من البته میگم که چقدر باید موارد دیگه ای رو هم در نظر بگیریم، و مخصوصا فردی که میخواد تشخیص بده که معمولا سایکیاتریست یا روان پزشک هستش، به خاطر اینکه این اختلال توصیه میشه که دارو حتما براش استفاده بشه به همون دلایلی که گفتم. یعنی بیس عصبی که داره بهتره که دارو براش استفاده بشه. حالا برای بچه ها محدود میکنن، هم دوزشو محدود میکنن، هم مدتشو محدود میکنن، چون مغز در حال رشده، به هر حال نمیخوان که خیلی اثر از اون جهت یا اثرات جانبی روی مغز بچه داشته باشه. ولی ببینید، این از جهت DSM-5 که یه دستنامه تشخیصیه برای روانپزشکا و روانشناسا، من بگم ما به سه دسته یا به سه نوع ساب تایپ ADHD باید، یا زیر مجموعه یا زیر دسته ADHD باید اشاره بکنیم، و این سه تا علائمی هم که میگم توی این سه تا کاتگوری ما میتونیم ببینیم. ببینید، یه بخشش هستش که افرادی هستن که توشون خیلی این نقص تمرکز خیلی مشهوده. خب عده دیگه هستن که خیلی شما این هایپر اکتیویتی رو میبینین، خیلی بیش فعالن، یه جا نمیتونن بچه ها، حالا تو بچه ها اگه صحبتش رو بکنیم، بچه خیلی نمیتونه بشینه روی صندلی، نمیتونه برای مدت زیاد بشینه توی صف، نمیتونه مثلا تو مدرسه تو صف نمیتونه وایسه،
یه جا بند نمیشن اصطلاحا،
دقیقاً توی کلاس فوق العاده صحبت میکنه، حرف میزنه، حواسش نیست، و توی اون این اینتنتیونس یا کلن اون نقص تمرکز رو، ولی اگر که یه بچه بیشتر داشته باشه و هایپر اکتیویتی کمتر داشته باشه، احتمال این که تشخیص گذاری نشه توی بچگی خیلی هست.
درست.
خب؟ و حالا یه نوعی هم داشتیم که داریم که هر دو اینها رو داره، یعنی هم نقص تمرکز داره هم هایپر اکتیوه. اوکی. حالا اینا رو وقتی که ما در نظر میگیریم و حالا مطالعاتی که شده این که مثلا شیوعش چقدر هستش و اینها، باز دیدن که هایپر اکتیویتی توی پسرها بیشتر هست، این نوع هایپر اکتیو، این نوعی که هایپر اکتیویتی توش خیلی بیشتر مشاهده میشه توی پسرها بیشتره. اون نوعی که بیشتر حالت نقص تمرکز رو داره، کمبود تمرکز رو داره، بیشتر توی دختراست. خب و بنابراین یه با توجه به همین فکتی که صحبتشو کردیم، احتمال این که دخترها توی بچگی این تشخیص رو نگیرن باز هم بیشتر از پسرها میشه.
درست.
خب حالا نوعی که کامباین هستش که خب بالاخره مشکلات بیشتری رو هم ایجاد میکنه، ولی مثلا از علائمی که من بخوام بگم که باهاش این نقص تمرکز رو بخوایم خیلی بیشتر متوجه بشیم، ببینید نمیتونن به جزئیات توجه کنن. هم چه حالا چه بچه‌ها باشه چه بزرگسالا باشه، ولی حالا فعلا من دارم کلی ADHD رو صحبت میکنم، ولی خیلی سختشونه که بخوام به جزئیات تمرکز بکنن و توجه بکنن. یه سری اشتباهاتی میکنن اثر بی دقتی، مثلا داره یه امتحانی میده وسطش یه سوال جا میندازه، مثلا نمیبینه، یادش میره که از چک نویس به پاک نویس مثلا منتقل بکنه. خب یه سری چیزایی که مثلا فرد میدونیم که میدونه، جواب رو میدونه، بلده، هوشش رو داره و همه اینها، ولی باز یه میبینیم که شما یه سری اشتباهاتی میکنه که اثر بیدقتی و بیتوجهیه. خیلی راحت معمولا توی این نوع و این علائمه میگم مربوط به نقص تمرکز، خیلی راحت میتونن دیسترکتد بشن، یعنی حواسشون خیلی راحت پرت میشه. با یه صدا، با یه مثلا محرکی که حالا مثلا چمنو یه پرنده ممکنه جلوشون پر بزنه، یکی راه بره مثلا، میتونه خیلی راحت اون تمرکزشون از اون تسک برداشته بشه. و کلن هم توی این نوع از علائم ما میبینیم که توی تکلیفایی که نیاز به یه نظم و انضباط و سازماندهی داره فوق‌العاده مشکل دارن. معمولا شما میبینید که این بچه ها ممکنه که اتاقای به هم ریخته ای داشته باشن و این ویژگی میتونه تا بزرگسالی هم البته ادامه پیدا بکنه. اگر بخوایم روی اون علائمی بریم که بیشتر برمیگرده به هایپر اکتیویتی و اون بیش‌فعالی و ایمپالسیو بودن، یعنی حالت تکانه‌ای داشتن، یه حالتی که فرد نمیتونه کنترل بکنه هیجاناتشو و عکس العملاشو که اینا توی دستبندی قرار میگیرن، شما متوجه میشید که اینا یه حالت بیقراری دارن، یه حالتی دارن که همش انگار دارن حتی اگرم بشینه روی صندلی هی داره این ور اون ور میشه، هی از این پهلو به اون پهلو میشه، کلن سر اون جایی هم که نشسته نمیتونه خیلی استیل باشه و صاف مثلا بشینه و اینها بدون حرکت باشه. این حالت پر حرفی که صحبتشو کردم هم باز مربوط به این نوع علائم میشن توی بیش‌فعالی و ایمپالس کنترله. بچه هایی که میبینید که توی مثلا مدرسه خیلی حرف میزنه، میگم باز سر جاش نشسته ولی نمیتونه کنترل بکنه این که اوکی من الان سر کلاسم و معلم داره حرف میزنه، ولی این بچه هی داره مثلا با بغل دستش حرف میزنه. اوکی. و اینکه شما اینو میبینید که خیلی وسط حرف بقیه میپره، وسط حرف مثلا پدر و مادرشه، همکلاسیاشه، معلمه و نمیتونه تا آخری حرفی صبر بکنه و بعد حالا یا جواب بده یا نظر خودش رو بگه. و مورد دیگه هم که گفتم این که نمیتونه صبر بکنه که نوبتش بشه، بنابراین صفای طولانی معمولا برای این افراد، برای بچه ها و بعدم تو بزرگسالی خیلی میتونه که سخت باشه و مشکل داشته باشن.
کاش میشد بچگی مادرم رو میدیدم، از غم پیر شدنش دیگه نمی ترسیدم، دیگه انتخاب دنیا اومدن با من بود، خدا رو بابت این زندگی میبخشیدم. دوست داشتم که زمان دستم بود بر همه زخمای این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود، انتهای راه زندگی روشن بود، دوست داشتم که زمان دستم در همه زخم این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود، انتهای
خیلی ممنون از این توضیح، میتونم بگم کامل، و من که خودم به شخصه خیلی اتفاقا می‌خواستم این سوال رو بپرسم که چه اگر مثل یه تستی، تمرینی، یه چیزی هستش، علائمی هستش که حالا بزرگترها میتونن اینا رو متوجه بشن که یه جرقه‌ای بخوره یا حالا بخوامون رو پیگیری بکنن، که شما به کاملی و فهم کنم پیش پیش همه رو توضیح دادین، دستتونم درد نکنه ملا جون. اگه
نه فکر میکنم
مهده اگر... داره نوت برمیداره اصلا اینه یه چیز دیگه الان جزوهش کامل شده.
آخه احساس میکنم که من خودم جدیدن متوجه شدم که برای تمرکز کردن خیلی کمکم میکنه موقعی که دارم یه چیزو میشنوم نوت بردارم که بتونم فکرم و متمرکز روی محتوایی که داریم در واقع دربارش صحبت میکنیم نگه دارم. یکم جدیدن توی جلسات و میتینگا اینو استفاده کردم و دیدم جواب میده، به همین خاطر نوت برداشتم، ولی خیلی احساس میکنم تا الان خوب پیش رفتیم و من به عنوان شخصی که اطلاعات کمی در زمینه ADHD داشتم الان یه درکی از این در واقع اختلال یا کمبود یا نقص دارم که میدونم که اوضاع چجوریه. اگر که توضیحاتمون درباره چه چیز بودن این معقول تعریف تموم شده، فکر کنم میتونیم بریم به اون بزرگسالی و اینکه
نقش ADHD توی روابط عاطفی اینا مسلماً اگر اینکه بود.
دقیقاً هنوز بله، هنوز باید راجع به همون علائم توی بزرگسالی صحبت بکنیم، چون میتونه به صورت متفاوتی خودشو نشون بده. یعنی اولا خب یه سری مطالعاتی که شده دیده شده که حتی اگر یه فردی توی بچگیش این خصوصیت هایپر اکتیو یا بیش فعالی خیلی توش قابل مشاهده بوده، بعد از سن بلوغ و به سمت بزرگسالی معمولا از این هایپر اکتیویتی کم میشه.
درست.
و اون حالت نقص توجه هم میتونه باقی بمونه و هم بیشتر بشه. خب پس اینطوری نیستش که این اختلال درمان شده. درمان برای ADHD به اون معنا که مثلا خب من این قرص رو بخورم خوب شم، خب به اون معنا وجود نداره، ولی مسلماً روش‌هایی هستش که ما بتونیم باهاش این علائم رو منیج بکنیم و فعالیت مغز رو هم به همون ترتیب بتونیم که بهبود بدیم و تمرکز رو ببریم بالاتر، مخصوصا وقتی که فرد وارد فاز بزرگسالی میشه با توجه به مسئولیت‌هایی که توی زندگی بزرگسالانش داره که دیگه اونقدر ساده نیست مثل وقتی که مثلا توی بچگی معمولا میره مدرسه و میاد، یا نهایتا یکی دو تا کلاس مثلا فوق‌العاده‌ای میره، آموزش حالا موسیقی باشه یا هر چیز دیگه‌ای که باشه، و تو بزرگسالی دیگه زندگی هم داره پیچیده‌تر میشه، مسئولیت‌ها سنگین‌تر میشه و تازه اینجا اون نقص تمرکزه میتونه خودش رو خیلی بیشتر نشون بده.
دقیقاً.
به خاطر همین هم هستش که ما حالا میبینیم خیلی از افراد ممکنه که با تشخیص ADHD به من میگن که ما بچه بودیم اوکی بود، یعنی میرفتم درسم میخوندم، نمره ها من خیلی بالا بود، شاگرد اولم بودم، این بودم بودم، و الان من نمیدونم چرا اینجوری شده، الان من چرا نمیتونم تمرکزم، الان چرا نمیتونم یه کتابو تموم بکنم. خب
درسته.
چرا انقدر فراموش میکنم چیزا رو. اوکی. و این به خاطر اینه که توی بچگی معمولا یک عامل این که زندگی ساده تره، مسئولیت ها کمتره و بعضی از افراد هم با هوششون میتونن اون علائم رو منیج بکنن و جبران بکنن اون تأثیر منفی که ADHD میتونه توی عمل کردشون داشته باشه. حالا بریم سراغ علائم ADHD توی بزرگسالی. بعضیاش خب اوورلپ داره با یا همپوشی داره با اون کودکی، ولی بعضیاش هم میتونه متفاوت باشه. یکیش خب همون بیدقتی و یا توجه نکردن به جزئیاتی که قبلا هم گفتیم. یکی دیگهش اینه که به صورت مداوم این افراد هی میان پروژه های جدید، تکلیف های جدید، هدف های جدید هی بر خودشون میذارن و شروع میکنن اونا رو، ولی قبل از اینکه تموم بکنن اون کارهایی که از قبل شروع کردن رو. شما بعد میبینید که یه مقدار زیادی این افراد هی پروژه های تموم نشده دارن، هی فایل های باز دارن توی مغزشون و ذهنشون و اتفاقا این خودش باز اثر منفی داره توی کیفیت تمرکز. پس این یه خصوصیت، اگه میبینید که فرد هی چیزای جدید شروع میکنه، پروژه های جدید، کارهای جدید شروع میکنه، ولی هنوز اون قبلی ها رو تموم نکرده و این رو خیلی مداوم میبینید، حالا نگه یکی دوبار اتفاق افتاده باشه. دوست. شما باز میبینید که مهارت های سازماندهیشون خیلی ضعیفه. حالا گفتیم یه نمونهش برای مرتب کردن محیط زندگی و اینها بود، ولی یکی دیگهش میتونه فایل های کاریشون باشه، یکی دیگه میتونه مثلا فایل های مربوط به تحصیلیشون باشه، اساینمنت های مثلا دانشگاه باشه، مربوط به پایان نامه هاشون باشه. اینا رو نمیتونن خوب ارگانایز بکنن و سازماندهی بکنن که حالا باز تأثیرش رو میگیم که چجوری میتونه توی ریلیشنشیپ حتی این قضیه تأثیر بذاره. توانایی این که بتونن خیلی اولویت بندی بکنن کارها رو ندارن. خب یعنی تمرکز که حالا جای خود که مشکل توی تمرکز کردن وجود داره، ولی این که بخوان اولویت کاراشون رو بدونن چی باید اول انجام بشه و چی بعدن، این رو توی ضعیف هستن. شما باز میبینید که مداوم ممکنه که اینا اشیاشون و چیزاشون و مثل گوشی موبایل، کیف، کاپشن، چیزای مختلف های جا بذارن یا یه جایی بذارن یادشون نیاد که کجا گذاشتن این، و خیلی زیاد اتفاق بیفته. بازم میگم نه اینکه مثلا مربوط به یکی دو مورد بشه. فراموشکاری هم حالا جدای از این که یادشون میره راجبه مثلا چیزاشون ممکنه که جا بذارن، ولی فراموشکاری راجبه حرفی که زدن، حرفی که شنیدن، قراری که دارن، کاری که باید انجام بدن، چیزی باید بخرن و همه اینها، و یا انیورسری های مثلا مختلفی باشه، اینها رو ممکنه که فراموش بکنن.
روز پاییزی میلادت تو در یادم هست، روز خاکستری سرد سفر یادتیست، ناله ناخوش از شاخ جدا ماندن من در شب آخر پرواز خطر یادتیست، تلخی فاصله ها نیز به یادت مانده است، بیزه برباد نشست است و سپر یادت نیست، یادم هست، یادت نیست، یادم هست، یادت نیست.
اون حالت رستلسنس یا بیقراری رو این افراد هم میتونن داشته باشن، این رو هم باید تمرکز بکنیم روش که یه حالت آرام و قرار نداشتن دارن این افراد. اینا که من میگم نه که همش باید توی فرد باشه ها، ولی حالا ما قصدمون اینجا نیست تشخیص نیست و نمیخوایم بگیم که فرد باید خودش تشخیص بده، چون در نهایت باید کسی که متخصصه این کار انجام بده، ولی فقط صرفا جهت آشنایی میگم. برای این افراد خیلی سخته که بخوان ساکت بمونن. خب و بازم خیلی سختشونه که بخوان منتظرشن که نوبت صحبت کردنشون بشه. این رو هم باز ما توی بزرگسالا هم میبینیم. یوهو به خاطر همون حالت ایمپالسیو بودن و یا تکانه‌ای بودن ممکنه که یوها جواب مثلا داره یه نفر ازشون سوال میکنه، باز دوباره منتظر نشن که حرف تموم بشه، این جواب از تو مثلا میگن از دهنش پرید، دقیقا همین حالت رو داره، میپره بیرون. این حرفه انگار مثل حالت اینو داره که میپره بیرون با یه تأنی و آرامشی. معمولا اینها گفته نمیشه و معمولا با اینی که دیگران رو اینتراپ میکنن و مثلا میگن که خب اوکی دیگه حرف نزن من بخوام حرف بزنم، یا حالا علنا میان وسط حرفش و حرفشون رو قطع میکنن، یا اینکه این حرکت رو شما میبینی که این حالت بیقراری میگیرن، یکی دیگه داره باشون حرف میزنه و اینا نمیتونن حرف بزنن یا جواب بدن، خیلی بیقرار میشن. اینو باید توجه روش داشته باشیم. یه حالت دیگه‌ای که توی بزرگسالان میبینیم اون مود سوینگه، یا اینکه خیلی مودشون خلقشون تغییر میکنه و دائما تغییر میکنه، از حال خوب به بد میرن، از خوشحال به ناراحت، ممکنه این زیاد توشون اتفاق بیفته، از جهت خلقی ممکنه که خیلی تحریک پذیر باشن، زود عصبانی بشن.
درست.
این توی این افراد باز ممکنه دیده بشه، شاید خیلی نتونن خیلی خوب استرس و منیجش بکنن و مدیریت بکنن، که حالا اون emotional dysregulation یا عدم تنظیم هیجانی یکی از چیزایی هستش که ما توی ADHD میبینیم، برخلاف این که ممکنه که جزء اون میگیم مثلا نقص تمرکز بیشفعالی اصلا جزء اینها نیست، درسته؟ ولی توی اون تکانه ای بودن اینها مستطره.
خب تو من سوال خیلی کوتاه قول میدم که سوال کوتاه باشه جوابش نمیدم چقدر بلند باشه. دو تا سوال هم ترسته بزنم، یکیشو الان میپرسم، یکی دیگهش یه حالت بیشتر چیزه، یه جهتگیری فکری بیشتر. نقش هوش چقدر موثره تو همین بحث ایمپالسی بودن، تکانه‌ای فکر کنم شما ترجمهش کردید، اگر این که معادلش هست اینه که مثلا یک سری نفرات سرعت انتقال انگار سریع‌تری دارن از درک موقعیت ها. یا مثلا توی یک مکالمه یه توی کانورسیشنیه یه جورایی میگه ببین من اگه که بخوام صبر بکنم شما مثلا اون جمله تموم بشه، انگار من میدونم که شما چی میخوای بگی. و نمیدونم این آیا به هوش ربط داره، به سرعت درک انتقال اینا ربط داره که بعد انگار اون ایمپالسیو عمل میکنن، سر این که میگه آقا بذار من حرفم تموم بشه، بعد عملا اگرم صبر بکنه تقریبا اکثر اوقات همونی رو میشنوه که فکر میکرده میشنوه، ولی از محیط پیرامونش از نفرات دیگه‌ای که دارن باهاش مواجه هستن اون صحبت رو میشنون، اینجوری به نظر میاد که این داره میپره مثلا تو حرف دیگران، یا اینکه در واقع آروم و قرار نداره یا وای نمیسته که نمیم این چقدر علمی اصلا چیز شده تأثیری داره سر اینکه حالا اسمش هوشه یا سرعت انتقال.
خب ببینیم هوش این چیزی که میگین، حالا یه نفر ممکنه که هوش هیجانی اصلا داشته باشه، یه نفر حرف نزدن متوجه بشه مثلا چه قصد و نیتی داره، ولی اینکه اینترابت بکنیم دیگرانو، حالا مخصوصا توی بزرگسالی من بیشتر در نظر میام، چون از بچه ها که خب بچن دیگه، حالا بدون ADHD هم ممکنه این حالت رو داشته باشن. بله این میتونه به این رب داشته باشه که هوش فرد بالا باشه، ولی هر فردی هم که باهوشه و زود میگیره احتیاجی نمیبینه که بخواد همون موقع بگه. خب
متوجه.
پس ببین هوش و ADHD اصلا دوتا مستقلن. حالا درسته که خیلی مطالعات میشه که بخواد نگاه بکنن افرادی که ADHD دارن مثلا باهوشترن کمهوشترن یا هرچی، ولی نه چیزایی نیستش که ما بگیم یک کسی که ADHD داره پس هوش پایینی داره یا پس هوش بالایی داره. نه، هوش فقط میتونه کاور بکنه یه سری از این علائم و سیمتوما رو، خب، و بتونه کمک بکنه که تا یه سنی تا یه مقطعی توی زمینه هایی فرد بتونه این علائم رو خلاصه هندل بکنه و منیج بکنه. من متوجه منظور شما هستم که مثلا میبینه خب یه نفر سری میگیره میخواد جواب بده، اوکی این بخشش رو میدونم مربوط به هوشه، اون بخشش که اینترابت بکنه دیگرانو مربوط به هوش نیست.
بله.
خب اینو حالا باز میریم جلوتر میگیم که چرا حالا در بزرگسالی مخصوصا ما نمیتونیم اینو به ADHD همش رو نسبت بدیم.
درست.
ولی میریم جلوتر و میگیم از بقیه اون چیزایی که مونده بود اون اینه که شدیداً بزرگسالای با ADHD شدیداً شما میبینید که صبر ندارن و آدم های عجولی میتونن باشن و صبر ندارن. و یکی دیگه این که ممکنه که رفتارهای پرخطری بکنن یا کلن خیلی ریسک پذیری بالایی داشته باشن و یه قسمتش هم به خاطر اینه که باز نمیتونن توجه به جزئیات بکنن، چون نمیتونن معمولاً اون کانسکوئنس یا پیامد بلند مدت یه عمل کرد رو ببینن تو اون لحظه و هم ممکنه برای خودشون، برای امنیت خودشون مشکل ایجاد بکنن و یا هم برای مثلا دیگران. این میتونه خودش رو توی مثلا یکی از کاره که میتونیم مثال بزنیم اینه که رانندگی های خطرناک میتونیم بگیم، ولی حالا جلوتر میریم و میبینیم که چجوری توی ارتباط هم میتونه این تأثیر گذار باشه. تا الان بیشتر اومدیم روی نقص تمرکز و هایپر اکتیویتی صحبت کردیم، ولی یکی از نظرات جدیدی که توی این حوزه مطرح شده مربوط هستش به دکتر ایمن که یه روانپزشک هستن روی مطالعات نقش برداری مغز یا تصویر برداری مغز کار میکنن و در آمریکا، و اومدن یه آپدیتی روی این سه تا کاتگوری که گفتیم ارائه دادن با توجه به تصویر برداری های مغز که انجام دادن توی لب خودشون و همون بلاد فلو یا جریان خون رو توی مغز اندازه گیری کردن توی این تصویر برداری های مغز.
درست.
بر اساس این کلن تصویر برداری مغزی ایشون به 7 ساب تایپ یا زیر دسته توی اون چیزی هم که ایشون میگن ADDه، یعنی این اختلال نقص توجه، کمبود تمرکز، نه هایپر اکتیویتی اند. یعنی دوتاشو با هم دیگه در نظر نمیگیرن، میگن که این میسلیدینگه، یعنی اگه شما فقط بذارین که خب این آدم باید هایپر اکتیویتی هم داشته باشه، داره همون اتفاقی رو در حقیقت گفته. دلیلش هستش که یه عده از این بچه ها تو بچگی تشخیص نگرفتن و تو بزرگسال هم که میشن اگه بخوان دوباره برگردن به گذشته یا ببینن اینا هایپر اکتیو نبودن، هیچ کدوم از علائمو نداشتن، ممکنه که باز تو بزرگسالی هم تشخیص درست داده نشن. به همین علت ایشون میگه که 7 نوعه و نوع هایپر اکتیو یکی از انواع اختلال کمبود تمرکزه. خب که نوع کلاسیکشه، یعنی نوع کلاسیک ADD رو ایشون در نظر گرفتن که همراه با همون که یعنی اون حالت کمبود تمرکز دو همه اینا هست، ما اونو یه بیس در نظر میگیریم. حالا با توجه به نقاط مختلف مغز که ممکنه هایپر اکتیو در حقیقت باشن یا اکتیویتی بالایی توی مغز داشته باشن و یا برای اون نوع خاص اکتیویتی پایینی توی اون شبکه مغزی و یا اون لوب مغز وجود داشته باشه، اومدن تقسیم بندی کردن. توی نوع کلاسیکش دیدن که همون لوب یا کورتکس پیشانی که صحبت کردیم همون اول که خیلی هم معروفه، توی مطالعات ADHD دیدن که خیلی فعالیتش میاد پایین و یه بخش دیگه از مغز که بهش میگن شکنج کمربندی قدامی یا حالا خیلی با اون کاری نداریم. ولی این low activity یا فعالیت پایین برمیگرده به اینکه فرد تمرکزش میاد پایین، خیلی راحت دیسترکت میشه و ایمپالسیو یا تکانه‌ای هم میشه و هایپر اکتیویتی از خودش نشون میده.
درست.
نوعی داریم که نوع ADD داریم که بازم بی‌توجهه. یعنی تقریبا میگیم که خیلی زیاد اون شما بی‌توجهی و بی‌دقتی رو توشون میبینید. این افراد هم همون خصوصیات رو تقریبا دارن، ولی شما میبینین که مثلا اون هایپر اکتیویتی ها رو مسلماً ندارن. مثلا یا بچه هایی که یا حتی بزرگ ساله که شما اگه تو میتینگ جای شرکت بکنی میبینین که انگار اصلا نیستن
من.
توی مثلا اون محیط نگاش به بیرونه، به پنجره، از یه جا خیره شده، صداش باید چند بار صداش کنی تو برگرده. خب تو دنیای خودشه، اصلا نیستش، توی این نمیتونه تمرکز و توجه اونطور داشته باشه. پس این بعد عدم تمرکز توشون خیلی بیشتره توی این افراد و اینا بیشتر دیدن که اون همون لوب پیش پیشانیه که فعالیتش کمتره فقط. یه نوع دیگه ای که وجود داره توی این ADD ها نوع اوور فوکست یا بیش از حد متمرکز. خب حالا شاید این حالت تناقض داشته باشه، درسته؟
دقیقا.
ولی این افراد، و البته این هم یکی از خصوصیات ADHD کلن، چه تو بچگی چه تو بزرگسالی، که این افراد به اون چیزایی که خیلی علاقه دارن میتونن فوق‌العاده متمرکز بشن، جوری که اصلا نگاه هیچ چیز دیگه تو اون محیط نیست. هیچ صدای دیگه نیست، هیچ کسی با اینا حرف نمیزنه، کار نداره، هیچ اتفاق دیگه ای به غیر از این که مثلا اون کاری که دارن انجام میدن دیگه ندارن. توی بچه ها ممکنه خب مشغول به یه بازی بشن که خیلی دوست دارن و اصلا دیگه نمیشنون هر چقدر هم که صداشون میکنن. توی بزرگسالی هم همینطور.
درست.
افرادی که مثلا خیلی به ویدیو گیم ممکنه که عادت کرده باشن، خب و اون مثلا میبینه که شما یهود خیلی زیاد تمرکز میکنن، من کاری ندارم، ممکنه یه نفر هابیش باشه ولی همیشه اون بالانس و حالت تعادل رو ممکنه که نگه داره بین هابی های مختلفش و رابطه، حالا مخصوصا که حالا صحبتش رو میکنیم. ولی توی این افراد حتی ممکنه به کتاب خوندن، کتابی هستش که دوست داره، کتاب حالا چه تحصیلی کاری و یا نه رمان باشه، اصلا مطالعه آزاد باشه، تماشا کردن یه چیزی باشه، روی بحث اصلا با یه نفر دیگه داره صحبتی میکنه، اصلا انگار دیگه هیچ کس دیگه وجود نداره، هیچ اتفاقی دور اطرافشون نمیفته. این نوع هم باز دیدن که خیلی فعالیت زیاد در حقیقت توی اون شکنج کمربندی قدامی که گفتیم و عقده های قاعده ای مغز اینها دیدن که دارن. پس یه فعالیت زیاد از حد اینجا که منجر به این حالت میشه. حالا این افرادی هم که این نوع بیش از حد متمرکز رو دارن دیدن که خیلی راحت میتونن حتی تو افکار خودشون هم گیر بکنن، یعنی مثل حالت obsession، obsessive thoughts، یه همچین حالتی خیلی ممکنه زیاد توشون دیده بشه، به یه فعالیت و یه روتینی زیادی بچسبن و دیدن که این افراد ممکنه که افراد کینه‌ای هم باشن. یکی از چیزهایی که باز حالا میگم توی انواع دیگه ممکنه که مشاهده نشه، ولی توی این نوع ممکنه که شما این افراد رو ببینی که کینه‌ای هم و نمیتونن پس بکنن این چیزا رو از توی ذهنشون نمیتونن ریزالف بکنن و بگذرن.
بشین پای حرفامو خوش کن، منو خوب و بد پاک فراموش کن، ازم بگذر و راه تو صد نکن، ازت میگذرم با خودت بد نکن، فراموش کن چی به روزت اومد، فراموش کن چی به روزم اومد، فراموش کن کی به دادت رسید، فراموش کن خوب بودم.
من این سوال برعکس دارم، اون شکنج کمربند میانی چی بودش که یه ترکیب خیلی سخته، من انگلیسیشو میتونم بدونم چی میشه این؟
anterior cingulate gyrus.
اوکی.
فارسیش چی بود؟
شکنجه چی؟
شکنجه، کمربندی قدامی.
من قدامی شو یادم بود و این اولشه.
جلویی. آنتوریو رو میگن جلویی، از شما میتونی بگید جلویی.
خیلی متشکرم.
یاد دوران دانشگاه خودم افتادم که گفتن معادل فارسی فتوسنتز شده فروغ آمایی. برای من این کلمه شبیه اون بود کلمه شده.
واقعا از ترکیبات خیلی سختیه. چیزایی که
انگلیسی شاهدتر از
خیلی متشکرم.
بله به هر حال نال 4 تا ساب تایپ دیگه از این نوع مونده و یه نوعی هستش که تمپورال لوب ADDه، یعنی باز اختلال نقص توجه مربوط به لوب گیجگاهی که باز دیدن که یه سری فعالیت های غیر نرمالی، حالا هم میتونه فعالیت بیش از حد باشه و یا اینکه فعالیت خیلی پایین تر از اون حد نرمال توی لوب تمپورال این افراد دیده میشه. معمولا توی این افراد ببینید اون این اتنتیونس که وجود داره، یعنی نقص تمرکز که دارن، هیچی پلاس، یعنی به اضافه اون یه حالت عدم ثبات خلقی هم دارن این افراد. تحریک پذیری که قبلا صحبتشو کردیم توی کلن علائم ADHD بزرگ سالی داشتیم صحبتشو میکردیم، توی این افراد بیشتر دیده شده. برای کنترل خشمشون مشکل بیشتر دارن اینا و ممکنه که اختلالات یادگیری learning disorders توی این افراد ممکنه که بیشتر دیده بشه. افرادی که learning disorder هم خودش چند تا انواع مختلف داره، ولی یه نوعش مربوط به این میشه که فرد نتونه کلمه یا کلماتی رو بخونه، کلاً با خوندن حروف مشکل داره و نمیتونه چیزی رو که نوشته شده بخونه، نمیتونه چیزی رو که میشنوه بنویسه و یا توی عملیات ریاضی دوچار مشکل میشن. اینا چیزایی هستش که توی learning disorders ما میتونیم ببینیم. و توی این افراد باز مشکلات حافظه و forgetfulness یا فراموشکاری خیلی بیشتر دیده میشه توی این افرادی که لوب گیجگاهیشون در حقیقت دچار فعالیت بله
یا کم یا زیاد، یعنی هر دوتا فعالیت
رو... آره ابنورماله، یعنی فعالیت میتونه نامنظم باشه، میتونه بعضی جاها زیاد از حد باشه، بعضی موقع کم باشه. کلن به خاطر کانکشن هایی که اصلا هر منطقه از مغزم و بقیه یه منطقه مغز ایجاد میکنه، حالا کاملا همش بیس نورولوژیک داره که حالا نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم.
درست.
Okay.
یه نوع دیگه ADD مربوط به لیمبیک ADD هست یا مربوط به سیستم لیمبیک. سیستم لیمبیک توی مغز خیلی بیشتر مسئول پردازش هیجانیه، پردازش احساساته.
درست.
افرادی که حالا دیده شده که باز این افرادی که این نوع هستن، اون فعالیت کم رو توی لوب پیش پیشانی دارن، فعالیت کم رو توی قسمت عقده های قاعده‌ای مغز باز دوباره دارن، برخلاف اون نوع اوور فوکس که گفتیم که خیلی فعالیت بالاست توی عقده های قاعده ای، اینها فعالیت کمی توی اون عقده های قاعده ای دارن. خب و شما میبینید که خیلی زیادتر از بقیه توی سازماندهی، توی مهارت های مربوط به سازماندهی و سازمان دادن اونا مشکل دارن. خیلی بیشتر نمیتونن اون تکانه هاشون رو کنترل بکنن و باز هم مشکل توی این که بخوان یه خلق ثابت و یه مود استیبلی داشته باشن توی این مورد، توی این افراد لیمبیک خیلی بیشتر مشاهده میشه. افرادی هن که شما میبینید که یه حالت بیس خلق پایین رو دارن انگار اکثر مواقع، یه حالت دیپریشن انگار اکثر مواقع دارن. نوع دیگه از این ADD نوعی هستش که بهش میگن رینگ آف فایر یا حلقه آتش. چرا حالا این اسم روش گذاشتم؟ به خاطر اینکه دیده شده که توی مغز این افرادی که حالا خصوصیاتشون رو میگم، اصلا تو سر تا سر مغزشون وقتی که یه تکلیف رو بهشون میدن، تو سر تا سر مغز اوور اکتیویتی وجود داره، فعالیت بیش از حد توی اکثر مناطق مغزی دیده میشه. خب به خاطر همین بهش میگن رینگ آف فایر. این آدم ها هم خیلی زیاد و شدیدتر از نوع قبلی که گفتیم ممکنه که مود سوینگ داشته باشن، هی بین خلق مثبت و منفی به صورت خیلی شدیدی هی در رفت و آمد باشن، اون تحریک پذیریشون خیلی شدیدتر میتونه باشه، اون حالت خشم و تحریک پذیری ممکنه خیلی بیشتر باشه و اینکه ریاکتیو و عکس العمل زیاد نشون میدن، و یه حالت هایپر سنسیتیویتی یعنی اینکه عکس العمل زیاد نشون دادن به محرک‌های محیطی، حالا این محرک‌ها میتونه تاچ کردن یا لمس کردن باشه، میتونه یه صدا باشه، خب میتونه نور باشه. و نوع آخری که دکتر ایمن مطرح کرده anxious ADD یا کمبود تمرکزی که این افراد بیشتر مضطربن و اضطراب رو ما خیلی بیشتر دوشون میبینیم. توی این افراد شما میبینین که اضطراب حالا کلن مثل generalized anxiety ممکنه بیشتر توشون دیده بشه، یه نگرانی سطح پایشون بالاتر از بقیه افراده، علاوه بر این که باز میگم نقص تمرکز رو دارن. سوشال انگزایتی یا اضطراب اجتماعی، اینکه اجتناب بکنن از تعاملات اجتماعی ممکنه توشون خیلی بیشتر باشه. اون تنشن عضلانی رو شما توی این افراد بیشتر ممکنه که ببینید، خیلی بیشتر مشهود باشه. این حالت عصبی بودن، همیشه حالت نگران بودن و این افراد بیشتر دارن و معمولا هم دیدن که باز اون عقده های قاعده‌ای و قشر اینسولار مغزیشون توی شیار جانبی مغز، اونها ممکنه که فعالیت بیش از حد داشته باشن توی این افراد. این تا اینجا 7 نوعی بودش که دکتر ایمن صحبت کرده، گرچه نظرات موافق و مخالف با این 7 نوع وجود داره، ولی خب این نوع دستبندی رو انجام دادن به خاطر اینکه هر کدوم از این دستبندی هایی که مطرح کردیم میتونن تریتمنت جداگانه‌ای دریافت بکنن و متفاوت باشه درمانشون، و حتی توی توصیه هایی که مربوط به تغذیه این افرادم هست حتی میتونن متفاوت باشن.
مرسی از توضیحات خیلی خوبتون. من فکر میکنم که خیلی زیاد آشناتر شدیم هممون با مقوله ADHD و ADD و انواع مختلفش. من خودم به روزای دانشگاه برگشتم چون موضوع واسه هم خیلی جذاب بود و کلن هر موقع احساس میکنم داریم به یه مقوله ای از دیدگاه مثلا نوروساینس نگاه میکنیم، فکر میکنم واسه من و وحید خیلی موضوع جذاب تر میشه. هر دومون خیلی تمرکز میکنیم و خیلی دوست داریم و من فکر کنم اگه نوتامو بخوام سعی میکنم استوری بذارم ازش.
من اصلا میخواستم همینو بگم الان
خلاصه نویسی خوبی کردم.
بذار این صدای این صدای کاغذ از قصد من چیز کردم که این اویدنسشه به قول معروف، این که یه جوری نوت برداشته محلا که یعنی لغت از دست نداده.
نه میخوام این کاتگوریه چون خیلی خوب توضیح دادید، واقعا شبیه یه استاد دانشگاه داشتید برامون موضوع رو تحلیل میکردید و خیلی بر خودم جذاب بود. ولی از اونجایی که من فکر میکنم حدودش 45 دقیقه اینطوری هستش که ما در واقع داریم این کار داریم ضبط رو انجام میدیم، شاید یه مقدار سنگین بشه اگر بخوایم از اینجا جلوتر بریم برای این اپیزود. اگر موافق باشین ما اینجا یه جنبندی داشته باشیم برای این قسمت و ادامه مبحث رو بتونیم توی قسمت بعدی همراه شما داشته باشیم.
بله حتما حتما، چون به هر حال میخوایم که مطالب عنوان بشه و حق مطلب ادا بشه، ولی بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، به هر حال متوجه شدیم که ADHD بر اساس اینکه یک اختلال عصبی تحولی هست از کودکی معمولا شروع میشه و تا پیری ادامه خواهد داشت. پس اینجوری نیستش که تو بچگی فقط باشه و تموم بشه و یا تو بزرگسالی یهو به وجود بیاد و بعدش تموم بشه. درمان دارویی برای کسی که تشخیص ADHD رو گرفته توصیه میشه. در کنارش حتما فرد باید خودش رو آموزش بده، ادوکیت بکنه راجع به علت ADHD، راجع به علائم ADHD و یه خودکاوی داشته باشه و حتی بره از پدر مادرش و اینها اگر که هستن بپرسه که من توی بچگی چطور بودم و این اطلاعات رو کسب بکنه. چون اگر فردی با این صحبتایی که ما کردیم شک کرده که شاید ADHD داشته باشه، اگر که بخواد به متخصص مراجعه بکنه معمولا این پرسونال هیستوری و فامیلی هیستوری رو ازشون میگیرن و به هر حال یه خورده این سلف مانیتورینگ رو داشته باشه فرد و در ادامه حالا ما میگیم هم روی تشخیص افتراقی و مواردی که میشه روی ریلیشنشیپ کار کرد یا روی خودش فرد بتونه روی خودش کار بکنه حتما صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، متشکر. به خاطر اینکه ما خب از شما قول گرفتیم دیگه خیلی زیرپوستی و برای اپیزود بعدی هم که خوشحالیم در خدمتتون خواهیم بود سمیرا جان، و از اونجایی که من خیلی توجه دارم و تمرکز دارم روی موسیقی هر قسمت که فراموش نشود، حالا منبع آموزشی رو ما اگر اینکه امکانش باشه خواهش میکنیم که قسمت بعدی برای ما و مخاطبین مرسی معرفی کنید، ولی از موسیقی که نمیشه گذشت و ما نمیتونیم اپیزودمون رو بدون موسیقی به پایان ببریم و میخواستم که زحمتش بدم به شما ببینم که چه انتخابی شما برای ما دارید.
خواهش میکنم، شما که خوش سلیقه هستین، من میتونم بگم که از خواننده محبوبم یعنی داریوش به انتخاب خودتون هر برحال موسیقی که دوست داشتین رو آخرین اپیزود.
حتما باشه، با کمال میل. خیلی ما خودمونم
یکی از ترانه های خیلی جذاب داریوش حتما انتخاب آره. میکنیم تا این اپیزود پخش
من و محلا بره های داریوش گوش کردن بله. داریم یا مثلا محلا میگه من میگم داریوش گوش کنیم مثلا یا میبینیم مثلا 10 روز داریم همینجوری داریوش گوش میکنیم بس دوباره
دقیقا.
اینجوری چیز داره یه سه موجای این شکل. خیلی هم عالی، مرسی از پیشنهاد عالی.
بازم مرسی ازتون سمیرا جون و تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته همراه با دکتر سمیرا رستمی عزیز. بهتون خدا.
رو میکنم به آینه، رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم. رو میکنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم. من و ما کم شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک، خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. رو می کنم به آینه، رو رو به خودم داد میزنم، ببین که من تغییر شده، اوج بلند بودنم. حقارت از ما و منه، وگر نه پیش کائنات زمین مثل ارزنه. زمین بزرگ و باز نیست، دنیای رمز و راز نیست، به هر طرف رو می کنم، راه رهایی باز نیست. من و ما شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک، خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. کوچکتر از اونه که ما تصور میکنیم، فقط با یک عکس بزرگ چشمامونو پر میکنیم. به روز ما چی اومده، من و تو خیلی کم شدیم، پاییز چقدر سنگینی داشت که مثل ساقه خم شدی. من و ما کم شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک، خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم. رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.